در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 17 دی ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 7 ماه ژانویه سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و لزوماً ساعت شبانگاهی رو سپری نمی کنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد. جمشید زنتم همکارم اینجاست با دستی پر از خبر. بریم و بشنویم تازه ترین اونها رو.
با سلام. شورای امنیت سازمان ملل در نشست اضطراری روز چهارشنبه خود آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی را به شدت محکوم کرد. تمامی 15 عضو شورای امنیت از جمله چین که از کشورهای نزدیک به کره شمالی به حساب می آید، این اقدام پیونگیانگ را نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل اعلام کردند. شورای امنیت همچنین تصمیم گرفت تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی به اجرا بگذارد. از سوی دیگر روز چهارشنبه آمریکا گفت ارزیابی‌های اولیه با ادعای کره شمالی مبنی بر آزمایش موفقیت آمیز یک بمب هیدروژنی همخوانی ندارد. بمب هیدروژنی که کره شمالی مدعی آزمایش موفقیت آمیز آن شده است، دارای قدرت تخریبی بیشتری از بمب‌های اتمی پرتاب شده بر شهرهای هیروشیما و ناگازاکی ژاپن در سال 1945 است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی هیچ اقدامی علیه منافع هیچ کشوری در منطقه انجام نداده است. آقای روحانی در دیدار با ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق بدون اشاره به عربستان سعودی گفت امروز در شرایطی که در منطقه برای مبارزه با تروریسم به وحدت و اتحاد میان کشورها بیش از گذشته نیاز داریم، تصمیمات غیر خردمندانه، عجولانه و تحریک‌آمیز مطمئناً موجب افزایش تنش‌ها و به ضرر کشورهای منطقه خواهد بود. در 2 روز گذشته و به دنبال حمله به سفارت عربستان در تهران که منجر به قطع روابط دیپلماتیک ریاض و تهران شد، کشورهای بحرین، سودان و جیبوتی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند. امارات متحده عربی هم سطح روابط خود با ایران را کاهش داده و تاکنون قطر، کویت و اردن سفرای خود را از تهران فراخواندند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعدام 47 نفر در عربستان را مربوط به قوانین داخلی آن کشور خواند و گفت احکام اعدام پیش از این صادر شده بود. آقای اردوغان با اشاره به اینکه حکم اعدام دیگر در ترکیه صادر و اجرا نمی شود تأکید کرد که در هر دو کشور عربستان و ایران هنوز احکام اعدام اجرا می شوند. رئیس جمهوری ترکیه گفت صرف نظر از تأیید و یا رد اجرای حکم اعدام، عربستان تصمیم گرفت احکامی را که قبلا صادر شده بودند اجرا کند. این موضع‌گیری رئیس جمهوری ترکیه در حالی است که احمد داوودوغلو نخست وزیر آن کشور روز سه‌شنبه با محکوم کردن حمله به سفارت عربستان در تهران از رهبران ایران و عربستان خواست از طریق گفتگو برای کاستن از تنش‌ها تلاش کنند. دو شرکت هواپیمایی اونور ایر و پگاسوس ترکیه تمامی پروازهای خود به شهرهای مختلف روسیه را به حالت تعلیق درآوردند. مدیران این دو شرکت هواپیمایی دلیل توقف موقت پروازها را عدم صدور ویزا برای خلبانان و مهمانداران از طرف مقامات روس عنوان کردند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه روسیه مدیران این دو شرکت را به عدم ارسال به موقع مدارک کارکنانشان برای دریافت ویزا متهم کرده است. شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین هم اعلام کرده که کارکنان آن ویزای لازم را دریافت کردند و خللی در پروازهای آن به روسیه پیش نیامده است. و حسین علیزاده آهنگساز و استاد تار با ارسال نامه‌ای به شورای عالی خانه موسیقی استعفای رسمی خود را از این شورا اعلام کرد. در نامه آقای علیزاده که در برخی از خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، وی دلیل کنارگیری رسمی از شورای عالی خانه موسیقی را عدم همخوانی روحیات و اصول فکریش با این شورا ذکر کرده است. آقای علیزاده در نامه خود به عدم تشکیل جلسات مرتب شورا در 18 ماه گذشته و تشریفاتی بودن شورا نیز اشاره کرده است.
سپاسگزارم از جمشید زند. خبرها را می‌شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزارت کشور بحرین از دستگیری هسته‌ای که آن را تروریستی و مرتبط با ایران و حزب الله لبنان خوانده خبر داده است. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. سفرای ایران در قطر و اردن به وزارت امور خارجه این کشورها فراخوانده شدند. همان کشوری که سفارتش ماه‌ها در اشغال دانشجویان پیرو خط امام در ایران بود، امروز در حال رایزنی با ایران و عربستان است تا آنها را به کاستن از تنش‌ها تشویق کند. افت شدید جهانی قیمت نفت.
با این درگیری که بین دو کشور عمده اوپک پیدا شده، مسلماً اوپک نخواهد توانست تصمیم قاطعی راجع به ثبات قیمت بگیره که لازمش پایین آوردن سطح تولیده.
اختلاف اصولگرایان با نزدیک شدن به زمان انتخابات پررنگتر و پررنگتر می شود و برخی اصولگرایان حاضر نیستند با جبهه پایداری یا یاران احمدی نژاد کنار بیایند.
آقای توکلی و آقای لاریجانی نمی توانند به اعضای جبهه پایداری و وزرای نزدیک به دولت آقای احمدی نژاد نمی توانند به اونها کار بکنند و اینکه ائتلافی هم شکل بگیره بسیار بعید به نظر می آید.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نماگر تنها چند تایی از آنچه هستند که در دقایق آینده خواهید شنید. همچون همیشه همراه ما باشید. وزارت کشور بحرین از دستگیری عوامل یک تشکیلات به گفته آنها تروریستی مرتبط با ایران و حزب الله لبنان خبر داده است. جزئیات بیشتر را از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم که هم‌اکنون روی خط ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم و بشنویم.
سلام خدمت شما خانم روشن و همیشه همگان از رادیو فردا. برای همینطور که گفتید، وزارت کشور بحرین از دستگیری هسته تروریستی مرتبط با سپاه پاسداران و همچنین حزب الله لبنان خبر داده. در حقیقت 6 تن از اعضای این هسته به گفته بیانیه وزارت کشور بحرین دستگیر شدن و شماری دیگه هم فراری هستند. شمار افراد فراری رو البته اعلام نکرده وزارت کشور بحرین. بنابر این بیانیه که منتشر شده، گفته میشه اعضای این هسته در پی عملیات بمبگذاری در داخل بحرین بودن و بعضی از اونها در حملاتی که پیشتر انجام شده بود، از جمله یک انفجاری که سال گذشته در منطقه استره بحرین روی داده بود و به کشته شدن دو نیروی پلیس و زخمی شدن 6 تن دیگر انجام میده بود، دست داشتن.
ایلیا، آیا وزارت کشور بحرین جزئیات بیشتری از نوع و نحوه ارتباط افراد دستگیر شده با ایران و حزب الله لبنان ارائه کرده؟
به دو مورد اشاره کرده. مدعی شده که از متهمانی که دستگیر شده سال 2011 به ایران رفته بود و در ایران از راه بعضی دیگه که اونها را افراد تروریست فراری توصیف کرده، اشارهش به بحرینی هایی هست که ساکن ایران هستند، بعضی هاشون که ارتباط نزدیکی با سپاه پاسداران و حزب الله لبنان داشت، تونسته با بعضی از مسئولان ایرانی در سپاه پاسداران دیدار کنه و کمک های مادی و معنوی و لوجستیکی دریافت کنه. همچنین راهی برای انتقال امن پول برای عملیاتی که در بحرین میخواستن انجام بدن هم از ایران به بحرین ابتکار کرده بودن، پیدا کرده بودن که یکی از این راه ها زائرانی بود که به ایران برای زیارت اماکن مذهبی میرفتن و به بحرین باز میگشتن. سال 2012 بنابر ادعای بیانیه وزارت کشور بحرین، 3 تن از متهمان که دستگیر شدن به لبنان رفته بودن و در بیروت با حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و معاونش شیخ نعیم قاسم دیدار کرده بودند و پیشنهادهایی داده بودند و درخواست کمک کرده بودند و حزب الله به اونها در اون دیدار $20,000 داده بود.
اعلام کشف این تشکیلات بر تنش ها میان ایران و بحرین احتمالاً افزوده، در این باره چه خبری برامون دارید؟
بله، البته اولین بار نیست که بحرین همچین خبر رو اعلام کنه و میگه یک گروه یا هسته تروریستی مرتبط با ایران رو تونسته دستگیر کنه یا مواد منفجره‌ای کشف کنه مرتبط با ایران. اما این همزمان شده با افزایش موجی از تنش‌های میان ایران و کشورهای عربی، به ویژه کشورهای عربی جنوب خلیج فارس که این بر شدت این تنش‌ها می‌انجام، ببینید که بحرین تنها دو روز هست که رابطه دیپلماتیک خودش رو با ایران قطع کرده، از جمله و همچنین عربستان سعودی و جیبوتی و سودان.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم با ما و شما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و به مجله نیمه شب ما گوش میکنید. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که قطر شامگاه چهارشنبه اعلام کرد سفیر ایران در این کشور را به وزارت امور خارجه فراخوانده تا مراتب اعتراضش به حمله گروهی به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران را ابلاغ کند. ژان خاکزاد.
جیبوتی هم روابط دیپلماتیک خود را روز چهارشنبه 16 دی ماه با ایران قطع کرد. اردن نیز روز چهارشنبه سفیر ایران در این کشور را به وزارت امور خارجه احضار کرد و شامگاه روز چهارشنبه نیز قطر اعلام کرد سفیر ایران در این کشور را به وزارت امور خارجه فراخوانده است. جیبوتی کشوری است بسیار کوچک با مساحت حدود 23,000 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 820,000 نفر که در شمال شرق آفریقا قرار دارد. در این کشور آمریکا و فرانسه دارای پایگاه‌های نظامی مهمی هستند. در روزهای اخیر در اعتراض به حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی، افسون بر این کشور بحرین و سودان نیز رابطه دیپلماتیک با تهران را قطع کردند. کویت سفیر خود را از ایران فراخوانده است و امارات هم رابطه دیپلماتیک با ایران را کاهش داده است. تنش بین روابط ایران و کشورهای عربی منطقه در پی شدت گرفتن انتقادها در ایران از اعدام روحانی شیعه شیخ نمر در عربستان سعودی بالا گرفت و حمله گروهی به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران منجر به قطع مناسبات سیاسی میان ریاض تهران شد. در همین حال خبرگزاری دولتی اردن خبر داد وزارت امور خارجه این کشور سفیر ایران را در اعتراض به حمله اخیر به سفارت عربستان در تهران احضار کرده است. این خبرگزاری همچنین گزارش داد در جریان این احضار اردن با آنچه که دخالت‌های ایران در امور کشورهای عربی نامیده اعتراض کرده است. سفیر ایران در عربستان سعودی همراه با 54 نفر از دیپلمات‌های ایرانی روز چهارشنبه به تهران بازگشتند. مقام‌های ایرانی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان را محکوم کردند. حسن روحانی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی شده است.
ژان خاکزاد گزارش می‌داد. حدود 4 دهه پیش حمله و اشغال سفارت آمریکا به قطع روابط واشنگتن با تهران منجر شد، اما حالا تنش در روابط تهران و ریاض و حمله به دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران موجب تماس‌های متعدد بین وزرای امور خارجه ایران و آمریکا شده است. تماس‌هایی که به گفته جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با هر دو طرف ایرانی و سعودی انجام شده تا آنها را ترغیب به کاهش تنش کند. از خانا کاویانی بشنویم.
گفتگوهای دو جانبه جان کری و محمد جواد ظریف که حدود 2 سال پیش در قالب گفتگوهای هسته‌ای آغاز شد، یکی از خبرسازترین تحولات در زمان خود بود. اما به مرور این دیدارهای چندین و چند ساعته تبدیل به روندی عادی شد تا اینکه ایران و گروه 5+1 به توافق هسته‌ای دست یافتند. اما با توجه به نبود رابطه رسمی دیپلماتیک بین ایران و آمریکا، تماس‌های جان کری با همتای ایرانیش در زمانی که تنش بین رقبای منطقه خاورمیانه شدت گرفته، بار دیگر نظرها را به سوی خود جلب کرده است. در اتاق خبرنگاران در وزارت خارجه آمریکا، سخنگوی آقای کری هر روز پاسخگوی ده‌ها سوال در مورد این تماس هاست. اگرچه آمریکا در تلاش است تا با فاصله به تشدید تنش بین ایران و عربستان سعودی بنگرد و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید می‌کند که آمریکا قصد میانجیگری میان ایران و عربستان ندارد، اما تماس‌های وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانیش از سوی گروهی از تحلیلگران مثبت و سازنده ارزیابی می‌شود. سوزان دیماجیو مدیر بنیاد آمریکای نو در نیویورک با اشاره به کانال‌های ارتباطی ایران و آمریکا در زمینه اجرای توافق هسته‌ای می‌گوید
ما با عادی شدن روابط ایران و آمریکا بسیار فاصله داریم، اما با این وجود افزایش تنش بین ایران و عربستان سعودی به وضوح ارزش این خط مستقیم ارتباطی با ایران را نشان می‌دهد، خصوصا در زمان بحران. یک چیز را مطمئن هستیم و آن این است که غیر قابل پیش بینی بودن همچنان بر خاورمیانه حاکم خواهد بود و داشتن چنین کانال ارتباطی به نفع هر دو کشور ایران و آمریکا خواهد بود.
خانم دیماجیو که در زمینه برقراری گفتگو بین ایران و آمریکا فعالیت می‌کند، همچنین تأکید دارد که اگرچه مخالفت‌ها در آمریکا همانند آنچه با توافق اتمی شاهد بودیم ادامه خواهد داشت، اما این ارزش خط ارتباط دیپلماتیک با ایران را کاهش نخواهد داد.
What we have witnessed over this past week now.
به نظرم آنچه که ما در هفته گذشته شاهد آن بودیم این توانایی دولت اوباماست که بتواند پیامش را بدون واسطه و مستقیم به تهران برساند و چیزهایی بگوید که احتمالاً مسائل سختی بودند، و به نظرم این مثبت است. این اولین بار است که در حدود 4 دهه ما میتوانیم در چنین سطح عالی این کار را انجام دهیم. در نتیجه به نظرم این یک پیشرفت سازنده است. کنایه آمیز است که رفتاری که ما از عربستان سعودی دیدیم نتیجهش ارتباط بیشتر بین آمریکا و ایران شده است و نتیجه عکس برای ریاض داشته است.
در تهران محمد جواد ظریف تاکید می‌کند که ارتباط‌های روس‌های اخیر با همتای آمریکایی‌اش پیرامون اجرای برجام بوده، اما به گفته او طبیعی است که با توجه به خبرساز شدن اقدامات عربستان سعودی هر دیپلماتی که با هم صحبت کنند در این زمینه هم تبادل نظری داشته باشند. اما به گفته آقای ظریف این به معنای مذاکره در این زمینه نیست. وزیر امور خارجه ایران پیشتر نیز خصوصا در حاشیه نشست‌های سوریه دیدارهای دو جانبه‌ای با همتای آمریکایی خود داشته که در آن زمان هم موضوع این دیدارها توافق اتمی عنوان شد. روی کردی که باربارا سلاوین تحلیلگر ارشد شورای اتلانتیک در واشنگتن درباره آن به رادیو فردا میگوید
به نظر من این گونه اظهار نظر را دیگر کسی باور نمی کند. سیاست رسمی دولت ایران این است که خواستار عادی سازی روابط با آمریکا نیست. اما در این سطح خیلی بالا ما به نوعی شاهد یک رابطه عادی هستیم. در زمانی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سفرهای خود را از تهران فرا می خوانند یا سفارت خود در تهران را می بندند، ما شاهد یک نزدیکی جالب بین ایران و آمریکا هستیم. حتی اگر سفارتی در تهران نداشته باشیم، موضوعی که به نظرم طعن‌آمیز است.
این سطح عالی از روابط دیپلماتیک بین دو وزیر خارجه ایران و آمریکا در حالی انجام می شود که تنها حدود 1 سال از ریاست جمهوری باراک اوباما باقی است و این احتمال می رود که رویکرد دولت بعدی آمریکا نسبت به گفتگو با تهران تغییراتی کند. از همین رو تحلیلگرانی چون باربارا سلاوین موقعیت کنونی را فرصتی برای تهران می دانند.
من مطمئن نیستم که آنچه امروز می بینیم پایدار باشد. اما اگر جای ایران بودم تلاش می کردم از نارضایتی واشنگتن از ریاض استفاده کنم. به نظرم این یک فرصت استراتژیک برای ایران است. اما مطمئن نیستم که آنها بتوانند از این فرصت استفاده کنند. خصوصا پیش از انتخاباتی که در پیش روست.
سوزان دیماجیو در نیویورک هم با اشاره به محدودیت‌های ایران برای گفتگو با آمریکا در این زمینه معتقد است.
احتیاج به زمان داریم تا ببینیم که با گذشت زمان این محدودیت‌ها کمتر خواهد شد یا خیر. با توجه به اتفاقات منطقه خاورمیانه شاید آن زمان زودتر از آنچه که منتظر بودیم فرا برسد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم گیرنده در تهران در ماه‌های اخیر بارها بر مخالفتش با مذاکره با آمریکا تاکید کرده و از جمله گفته است مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد.
از همکارم هانا کاویانی می‌شنیدیم و بریم و بشنویم از شما.
در مورد حمله به سفارت عربستان میخواستم بگم بابا دنیا باید بدونه که ما در کشور خودمون ایران یه سری افرادی حکومت میکنن که اونقدر بیخردانه و بدون هیچ نوع آگاهی دارن رهبری میکنن و حرفایی میزنن کارهایی انجام میدن که نه به نفع ملت ایران نه به نفع دنیاست.
در ایران میگن جنایت، زن یک آخوند شیعه رو بهش میگن جنایت و آقای روحانی گفته که عربستان نمیتونه جنایت خودشو با قطع رابطه جبران کنه و بپوشونه. من سوالم اینه که اگر این جنایته، از اون کاری که شما در اول انقلاب کردین خیلی بدتره. شما آدم دزدی میکنین، جنازه دزدی میکنین، آدم روبایی میکنین، سلاخی میکنین آدم ها رو در داخل کشور، در خارج کشور. پس اون کاری شما فریدون فرخزاد و بختیار کردین چی بود؟ پس اون کاری که شما با بهایی بیچاره کردین، رؤساشون رو دزدیدین و بعد هنوز هم هیچ آماری اعلام نمی کنین، این زشت‌تره یا کاری که عربستان با این روحانی شیعه کرد؟
سران جمهوری اسلامی میگن که ما دنبال تنش در منطقه نیستیم، اما به محضی که چند تا شیعه در یک کشور همسایه کشورهای دور دست ببینن، میخوان اونها رو به طریق مسلح بکنن. خب این مسلح کردن اینها برای اون کشور ناآرامی درست میکنه، هرچند هم شاید به قول خود جمهوری اسلامی این صدور انقلاب باشه، اما قطع رابطه با جمهوری اسلامی من فکر کنم کار عاقلانه‌ای بود یا تصمیم عاقلانه‌ای بود از این کشورها.
این افرادی که در تهران به سفارت عربستان حمله کردن باید زیر نظر دادگاهی بی‌صلاح بی‌طرف یعنی سازمان ملل دادگاهی شوند و محاکمه شوند، تا دیگران به خودشون اجازه ندهند به سفارتخانه‌های کشورهای دیگر حمله کنند دوباره.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122. شب و روز در اختیار شماست. و ما در واشنگتن، دولت آمریکا نسبت به ادعای نخستین آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی با خونسردی واکنش نشان داده است. آنچه که کارشناسان، مقامات دولت باراک اوباما و اعضای ارشد کنگره بر سر آن اتفاق نظر دارند. اجازه بدید که به سراغ همکارمون نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن بریم تا از جزئیات این واکنش‌ها بیشتر آگاه بشیم. آقای صدیقی، به شما سلام میکنیم اگر صدای ما رو دارید، و واکنش رسمی کاخ سفید روز چهارشنبه در مورد خبر تازه ترین آزمایش هسته‌ای کره شمالی چه بوده؟
بله، در آمریکا مانند بسیاری دیگه از کشورها ادعای کره شمالی در مورد آزمایش موفقیت آمیز بمب هیدروژنی با تردید تلقی می‌شده. با توجه به پیشینه رژیم پیونگیانگ در ادعاهای کم و بیش مشابه در گذشته، مقام‌های دولت اوباما و کارشناسان هسته‌ای در ادعای تازه کره شمالی هم تردید دارند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، در کنفرانس مطبوعاتی بعد از ظهر چهارشنبه بر چنین دیدگاهی تکیه کرد و گفت که تحلیل‌ها و بررسی‌های نخستین در این زمینه صورت گرفته و میگه که این بررسی‌ها با ادعاهای کره شمالی مبنی بر آزمایش بمب هیدروژن در تناقض. آقای ارنست گفت که در 24 ساعت گذشته هیچ چیزی موجب تغییر باور آمریکا در مورد توانایی‌های فنی و هسته‌ای کره شمالی نشده. با این حال سخنگوی آقای اوباما اضافه کرد که بررسی ها همچنان ادامه داره تا در مورد آزمایش هسته‌ای کره شمالی که انجام داده اطلاعات بیشتری کسب بشه. خانم رماش،
آقای صدیقی، ظاهرا مقامات ارشد کنگره آمریکا هم دیدگاه مشابهی رو بیان کردن.
بله، پول رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا امروز گفت که ادعای کره شمالی درباره این آزمایش ظاهراً یک اقدام تحریک‌آمیزه و برای اقدام آمریکا در پاسخ به این ادعا هم هنوز خیلی زوده و باید منتظر حقایق بود. مک تورنبری رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا در مجلس نمایندگان هم با انتشار بیانیه‌ای گفته که تردیدی نیست جهان با خطرهای بسیار جدی و روزافزون روبروست و آمریکا نمیتونه تنها بر روی گروه داعش یا جمهوری اسلامی ایران و یا روسیه تمرکز بکنه و باید آماده دفاع از منافع ملیش باشه. ادرویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان هم در بیانیه گفته که دیکتاتورهایی مانند کیم جونگ اون از موقعیت ایالات متحده سوء استفاده میکنن، همچنان که ایران با رفع تحریم ها آماده دریافت میلیاردها دلار میشه. کره شمالی هم فکر میکنه که همون گونه دولت اوباما رو تهدید بکنه. خانم روانشناس،
آقای صدیقی، از سازمان ملل متحد چه خبر؟ از اون هم خبرهایی برامون دارید؟
به طور خیلی خلاصه خدمتون بگم خانم روانشاد که بله، شورای امنیت سازمان ملل هم در نشست فوق‌العاده‌ای به بررسی ادعای دولت کره شمالی میپردازه. سفیر روسیه پیش از ظهر امروز گفت که با خبر دیشب که از جانب پیونگیانگ اعلام شده باید با خونسردی برخورد کرد. سفیر بریتانیا هم گفته که نشست شورای امنیت بر صدور یک بیانیه مشترک در تقبیح و محکوم ساختن چنین آزمایشی تمرکز خواهد کرد. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا، زنده و مستقیم از واشنگتن گزارش میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در حالی که ایران برای افزایش صادرات نفت و رساندن میزان آن به سقف پیش از تحریم ها خیز برداشته، تنش های منطقه‌ای و جهانی موجب افت شدید قیمت طلای سیاه شده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
همزمان با گسترش تنش‌ها میان ایران و عربستان، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه در بازارهای جهانی به پایین‌ترین میزان در 11 سال اخیر رسید. به گزارش رویترز، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال صبح روز چهارشنبه به 34.83 دلار رسید که کمترین میزان از تابستان سال 1383 تا کنون محسوب می‌شود. پرویز مینا، کارشناس نفت مقیم فرانسه، معتقد است که این چالش بر تصمیمات سازمان اوپک برای کنترل قیمت نفت هم تاثیرگذار خواهد بود.
با این درگیری که بین دو کشور عمده اوپک پیدا شده، مسلماً اوپک نخواهد توانست تصمیم قاطعی راجع به ثبات قیمت بگیره که لازمش پایین آوردن سطح تولیده. و از همه مهمتر، عربستان در موقعیتی که هست به راحتی میتونه باعث بشه که جلوی صادرات اضافه ایران رو بگیره و این رقابت باعث خواهد شد که در بازار اثر منفی روی قیمت بذاره، چون با آمدن ایران به بازار و اصرار عربستان که حاضر به کم کردن تولیدش نیست، همه اثر منفی روی قیمت داره و این خیلی آشکار است و بازار هم این رو حس کرده و به همین دلیل قیمت پایین آمده. ولی البته علاوه بر اون یک مشکل دیگه این است که امسال با هوای معتدلی که هم در آمریکا و هم در اروپا بوده، این فصل در سال همیشه میزان مصرف سوخت در دنیا به مقدار زیادی بالا میره. امسال برعکس این اتفاق نیفتاده و هنوز سرمای زمستان پیدا نشده، بنابراین سوخت سطحش بالا نرفته ولی میزان تولید و عرضه به بازار همینطور ادامه پیدا کرده و در نتیجه امروز یه چیزی در حدود 2 میلیون بشکه در روز بیش از تقاضا نفت به بازار عرضه میشه.
از طرفی همزمان با رفع تحریم‌ها علیه ایران و در حالی که بیشترین حجم صادرات نفت خام ایران از نوع نفت سنگین است، قیمت این فراورده در دی ماه به حدود 28 دلار سقوط کرد. بهای نفت که در نیمه اول سال 2014 میلادی، یعنی حدود یک سال و نیم قبل، به 115 دلار در هر بشکه رسیده بود، از آن زمان سیر نزولی خود را شروع کرد و به رغم چند جهش کوتاه مدت و نافرجام در طول سال گذشته میلادی ادامه پیدا کرد، به طوری که بهای سبد نفتی اوپک در اواخر سال 2015 میلادی به هر بشکه 32 دلار کاهش یافت. در این میان اضافه شدن آمریکا به جمع صادرکنندگان جهانی نفت به سرعت افت نرخ طلای سیاه اضافه کرد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در این باره به رادیو فردا اینطور میگوید:
ورود دوباره آمریکا به باشگاه صادرکننده ها همزمان هست با آغاز فرایند رفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و افزایش دست کم 500 هزار بشکه نفت در روز به صادرات ایران. این دو رویداد شاید باعث بشه قیمت نفت دست کم تا آخر سال 2016 از محدوده بشکه 25 تا 35 دلار بالاتر نره، ولی بعد از اون به دلیل سطح پایین قیمت نفت شماری از تولید کننده های این کالا احتمالاً از صحنه خارج خواهند شد و این شاید زمینه مساعدی رو فراهم بیاره برای افزایش تدریجی قیمت نفت.
بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، انتظار می رود که درآمدهای نفتی ایران در سال جاری خورشیدی بیش از 20 میلیارد دلار کاهش یابد و به حدود 35 میلیارد دلار برسد. این رقم که شامل صادرات گاز، میعانات گازی و مواد نفتی نیز می شود، در سال 2011 میلادی یعنی حدود 5 سال قبل که هنوز تحریم‌های غرب علیه ایران وضع نشده بود و قیمت نفت نیز بالا بود، بیش از 115 میلیارد دلار بود.
گزارش نوشین سید حسینی رو می شنیدید. در آغاز بخش دوم این مجله 30 دقیقه از بامداد پنجشنبه گذشته، اجازه میخوام که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم تا هیچ بهانه‌ای برای زنگ نزدن و گذاشتن پیام نداشته باشید. میتونید با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید، همون گونه که در بخش‌های مختلف خبری ما و همچنین در مجلات ما صدای خودتون رو میشنوید و صدای دیگران رو. 00 42 21 12 21 12 00 42 21 12 21 12. و ما به سراغ گزارش دیگر میریم. رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه با لحن تندی حمله به سفارت عربستان سعودی در ایران را مورد انتقاد قرار داده و ایران را بار دیگه به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم کرده. به گفته کارشناسان، حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران، اعدام شیخ نمر باقر النمر روحانی شیعه را تحت الشعاع قرار داده. جان خاکزاد از رادیو فردا.
ترکیه سیاست دوگانه ای را پس از بحران و تنش در مناسبات سیاسی میان تهران ریاض در پیش گرفته است، در حالی که روز سه‌شنبه احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور آمادگی ترکیه برای میانجیگری در مناسبات سیاسی میان تهران ریاض را اعلام کرد، خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنان تندی علیه ایران اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان سعودی را مسئله داخلی این کشور دانست و در مقابل حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران را غیر قابل قبول توصیف کرد. قدیر گلکاریان استاد روابط بین الملل در دانشگاه قبرس عقیده دارد سخنان رئیس جمهوری ترکیه در ارتباط با رقابت ترکیه و عربستان سعودی با ایران صورت گرفته است.
آقای اردوغان در صحبت‌هاشون با اعضای شوراهای شهری و روستایی عملاً اعلام می‌کنه که این قضیه کشتن آقای نمر مسئله داخلی عربستان هست و به جای این که این موضوع رو مورد حمایت قرار بده که در حقیقت این هم مسلمان بوده، در واقع تنش ایجاد میکنه، موضوع رو به مسئله آقای مرسی در مصر ربط میده. ادعا میکنه که زمانی که در اثر کودتای سیسیب علیه مرسی قتل کشتاری انجام گرفته بود، متاسفانه کسی صداش در نیومد، حالا صداشون در اومده. منتها مهمترین قضیه این است که به سیانت وابستگان سیاسی باعث اهمیت داده بشه که نقطه تیز حرفاش بر علیه ایران بیان شد.
در حالی که روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ترکیه اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان را مورد انتقاد قرار داده بود و نخست وزیر ترکیه نیز خواستار کاهش تنش میان تهران و ریاض بود، سخنان رجب طیب اردوغان را قدیر گلکاریان رقابت شدید بین آنکارا و ریاض با اجرایی شدن برجام در ایران می داند.
رقابت شدیدی که عربستان و ترکیه همچنین در اجرای برجام احساس میکنن که متحمل میشن و نمیتونن به اهدافشون برسن و رقابت رو به ایران خواهند باخت.
با قطع مناسبات سیاسی برخی از کشورهای مسلمان با ایران و کاهش روابط کشورهای دیگر، احتمال افزایش بحران و تنش در منطقه در آینده نیز وجود خواهد داشت. استاد روابط بین الملل در دانشگاه قبرس قدیر گلکاریان با توجه به سیاست‌های کشورهای جهان غرب و تشکیل کنفرانس حل بحران سوریه، افزایش این تنش‌ها در آینده را در مناسبات سیاسی با ایران را بعید می‌داند.
رقابت بین عربستان و ایران زمینه لازم برای ایجاد این بحران بود. عربستان بدون تردید در سرد ایجاد بحران پردامنه دیپلماتیک بوده تا بتونه جهان سیاست رو به تشدد و بی‌ناکی وادار بکنه و حتی بتونه وازنه‌های لازم رو به هم بزنه و بدین ترتیب هم به ایران ضربه وارد بکنه و هم روسیه که در مورد سوریه دخیل هست اون رو تحت تاثیر قرار بده. منتها ادامه این تنش ها تاثیر چندانی نخواهد گذاشت و تنها به نظر میرسه که جبهه گیری کشورهای غربی و مخصوصا تاکید اونا بر کاهش تنش میان ایران و عربستان و همچنین متمرکز شدن به موضوع حل بحران سوریه به نظر میاد که در روزهای آتی منجر به کاهش این تنش و رفع مشکلات بشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ایالات متحده آمریکا برای کاستن از بحران در روابط ایران و عربستان و استقرار آرامش در منطقه تلاش‌های همه جانبه‌ای را به کار گرفته است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
ایالات متحده برای جلوگیری از گسترش بحران در روابط ایران و عربستان و جلوگیری از هر گونه احتمال آسیب به مذاکرات صلح سوریه در وین، تلاش‌های همه جانبه‌ای را آغاز کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روزهای دوشنبه و سه شنبه چندین بار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد بن نایف معاون ولیعهد عربستان تلفنی گفتگو کرده و به رایزنی و مذاکره با مقام‌های ارشد سایر دولت‌های منطقه پرداخته است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که تلاش‌ها بر محور کاهش تنش‌ها و ترغیب تهران و ریاض به تعامل و گفتگوهای دوجانبه متمرکز است. روز چهارشنبه وبسایت رادیو فردا به نقل از خبرگزاری ایرنا گزارش داد که به گفته محمد جواد ظریف ایران به دنبال تنش در منطقه نیست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همکارای عراقیش بر این نکته تاکید کرد.
اعتقاد داشتیم و اعتقاد داریم کماکان که تنش‌آفرینی و ایجاد تشنج در این منطقه اقدامی از سر قدرت نیست، بلکه اقدامی از روی ضعف است و باید با این اقدامات با بزرگواری و بزرگمنشی برخورد بشه و به همین طریق و به همین منهج اقدام کردیم و متاسفانه این حرکت ما و این تلاش ما توسط همسایگان ما در عربستان سعودی به صورت مناسب پاسخ داده نشد.
و ما خبرگزاری رویترز بامداد چهارشنبه در گزارشی تحلیلی اظهار نظر کرد که اعدام روحانی شیعه شیخ نمر النمر که از شهروندان عربستان بود، عرصه‌های خطرناک سیاسی مذهبی در سرزمین حجاز و خلیج فارس را عریان کرد، موجب واکنش‌هایی در منطقه شد و از جمله رهبر جمهوری اسلامی به طور مؤثر خواهان سرنگونی رژیم عربستان شد. در این زمینه اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی سیاست‌های دولت ایران را مشکل اصلی منطقه نامید. آقای رویس در گفتگو با شبکه MSNBC گفت ما از بابت اقدام ایران که خواستار سرنگونی دولت عربستان شده نگرانیم. همینطور نیت آنها درباره سرنگون ساختن دولت بحرین و سقوط عملی دولت یمن. ادرویس شکاف بین دو بلوک سنی و شیعه در منطقه را عاملی از عوامل مشکل ساز توصیف کرد. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا همچنین پشتیبانی عربستان از آموزشگاه‌های مذهبی در کشورهای منطقه را مشکل آفرین نامید و گفت تنها در پاکستان 600 مدرسه وجود دارد و آمریکا می‌کوشد که این آموزشگاه‌ها برچیده شوند. آقای رویس افزود که خانواده‌های ثروتمند در کشورهای عرب خلیج فارس و از جمله در عربستان سعودی همچنان به پشتیبانی از آموزشگاه‌های مذهبی ادامه می‌دهند و پشتیبانی‌های مالی حتی نیجریه و شمال آفریقا را نیز در بر می‌گیرد. پیش از این بسیاری از تحلیلگران غربی هم آموزشگاه‌های مذهبی به ویژه در پاکستان را مراکز تولید افراط‌گرایی مذهبی عنوان دادند. مایکل روبین از کارشناسان امور ایران و کشورهای عرب پیرامون خلیج فارس در مقاله‌ای در کامنتری مگزین گفته است که شیعیان در ابراز خشم از اقدام عربستان به دلیل اعدام یک روحانی شیعه در آن کشور محقند ولی واکنش جمهوری اسلامی موجب سرزنش و سرشار از ریاکاری بود، چرا که رژیم ایران خود نه تنها بهائیان و مسیحیان و یهودیان را مورد هدف قرار می‌دهد، بلکه در صیانت از شیعه‌گری هم چندان جایگاهی نداشته و طی سالها ساحت شخصیت‌هایی مانند آیات عظام شریعت‌مداری و منتظری را مورد تجاوز قرار داد و آیت الله حسین کاظمینی بروجردی را به خاطر مخالفتش با دخالت روحانیون در سیاست به زندان افکنده و حجت الاسلام مهدی کروبی را هم در حبس خانگی نگاه داشته است. نیویورک تایمز هم میگوید که تنش بین ایران و عربستان تلاش‌های عراق برای سرکوبی گروه حکومت اسلامی را به مخاطره می‌افکند.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. و آنچنان که از تازه ترین خبرها برمی آید، هرچه به انتخابات هفتم اسفند ماه نزدیکتر می شویم، اختلاف اصولگرایان هم بیشتر می شود و برخی از چهره ها و گروه های اصولگرا حاضر نیستند در کنار اعضای جبهه پایداری و یا یاران محمود احمدی نژاد قرار گیرند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
احمد توکلی نماینده مجلس و از چهره‌های شاخص اصولگرایان میگوید پاشنه آشیل اعتراف اصولگرایان جبهه پایداری است که میتواند شب آخر لیستی را بدهد که تعدادی را حذف و افراد خودش را اضافه کند و در نتیجه برخی رأی نیاورند و یا آرایشان شکسته شود. به تعبیر این نماینده مجلس، جبهه پایداری در مجلس قبلی نیز چنین اقدامی انجام داده بود. احمد توکلی همچنین گفته با حضور جبهه یکتا که جمعی از نزدیکان و وزرای محمود احمدی نژاد هستند در شورای ائتلاف اصولگرایان مخالف است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
آقای توکلی و همچنین آقای لاریجانی رئیس مجلس تجربه 3 دوره کار رو با اعضای جبهه پایداری در مجلس دارن و حدود 2 دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رو و تنش‌های میان جناح نزدیک به آقای توکلی و لاریجانی با طرف مقابل بسیار زیاد بوده، حتی در مواردی کار به چوب خوردن آقای لاریجانی و آقای علی مطهری از نزدیکان این جبهه در قم و شیراز شده. به همین دلیل هم هست که آقای توکلی و آقای لاریجانی نمی توانند به اعضای جبهه پایداری و وزرای نزدیک به دولت آقای احمدی نژاد نمی توانند به اونها کار بکنند و اینکه ائتلافی هم شکل بگیره بسیار بعید به نظر میاد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی هم نگرانی از عهدشکنی برخی اصولگرایان را نگرانی درستی می‌داند، اما می‌گوید نمی‌توان به خاطر این نگرانی دست از تلاش کشید. تلاشی که البته سخنگوی ائتلاف اصولگرایان غلام علی حداد عادل می‌خواهد اوضاع آنها را در آستانه انتخابات مجلس دهم خوب و عالی جلوه دهد. آقای حداد عادل در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به اینکه در ائتلاف اصولگرایان همه افراد و جریان‌ها حضور دارند، از همه اصولگراها خواست از هر گونه سخن و اظهار نظری که موجب بروز اختلاف شود خودداری کنند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
البته صحبت‌های آقای حدادادل متناقض با صحبت‌های برخی از دیگر اصولگرایان از جمله آقای موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز هست که گفته بودند متأسفانه امکان حضور تمامی احزاب و شخصیت‌های اصولگرا در جلسات شورای مرکزی ائتلاف نیست، اما حلقه‌های رابطی با این احزاب ارتباط دارند. در ائتلاف اصولگرایان برخی از افراد و احزاب از جمله آقای محسن رضایی و یا گروه آبادگران که خب از ابتدا چندان به بازی گرفته نشدند و آقای لاریجانی که در واقع میشه گفت اکثریت مجلس را هم در اختیار دارن، در این شورا نماینده‌ای ندارن. اما نگرانی حزب مؤتلفه اسلامی شاید از این جهته که وقایعی مانند انتخابات مجلس نهم تکرار بشه که به گفته آقای بادامچیان از اعضای مؤتلفه در اون انتخابات حذف شدن، در نهایت گروه جبهه پایداری لیستی را دادن و سپاه پاسداران هم از این لیست جبهه پایداری حمایت کرد و برخی از کاندیداهای مؤتلفه حذف شدن. الان هم حزب مؤتلفه نگران تکرار اون اتفاقات در انتخابات مجلس دهم و حذف کاندیداهاش هست.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس انتخاب حسن روحانی را نتیجه اشتباهات اصولگرایان در انتخابات 92 می‌داند و می‌گوید اگر دوستان عاقل بودند در حال حاضر فرد دیگری رئیس جمهور بود و در انتخابات 84 هم اگر اصولگرایان به تعبیر او عقل به خرج می‌دادند به جای احمدی نژاد قالیباف رئیس جمهور می‌شد. اما در آستانه انتخابات مجلس دهم اصولگرایان اگر یک بار دیگر به ائتلاف نرسند با چه مسائلی روبرو خواهند شد؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران.
خوبی که این ماجرا برای اصولگرایان داره اینه که میراث احمدی نژاد رو از روی دوش خودشون برخواهند داشت، چون اینها دو دوره به دولت آقای احمدی نژاد رأی دادن و امروز خب باید خودشون رو در اون میراث سهیم بدونن. فاصله گیری از دولت آقای احمدی نژاد و جبهه پایداری تا حدی رفتارهای اونها رو و سیاستهای اونها رو در برابر اقشاری که از اینها حمایت میکردن موجه‌تر جلوه خواهد داد. اما مشکلش شکست شدن آرای اونها هست در میان اقشار حامی حکومت و بالا رفتن آرای ائتلاف اصلاح طلبان. نتیجه این هم در مجلس آینده پایین آمدن قدرت چانه‌زنی مجلس در برابر دولت آقای روحانی خواهد بود.
انتخابات مجلس دهم همزمان با پنجمین انتخابات مجلس